به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخت پروری این کشور هم همین است.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia has seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنونی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
Amazingly they found these bodies.
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 92 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاهان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
این بازار در شهر غازیانتپه ترکیه مکانی کارو درآمدی صدها تاجر و هنرمند محلی است که زندگی خود را از همین حساب پیش میبرند. در بازار مرکزی این شهر می شود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد، ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثرا محصول دست خود را پیشنهاد خریداران میکنند. سبزیجات خشک، پسته و کلچه خندهای ترکی و محصولات میسگری و کفش دوزی. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونوز روحلوی را میکنم. سبزیجات خشک که اینجا فروخته میشود ساکنان چهار فصل سال استفاده میکنند. آن را در خانه آماده کرده بعدن به بازار میبرند. ایدین شینکای تاجر محلی قریب 50 سال باز به فروش چنین نوع محصولات خشک مشغول است. میگوید ماس از همین جا سبزیجات خشک و خشکبوی کننده های ترکی به کشورهای دیگر برده میشوند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شیرک تازه‌سینی یازم بولورسونوز. قشنه بونو قش از ساکلار.
تابستان این سبزیجات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برد. مزه این نسبت به سبزیجات تر و تازه فرق میکند.
تمام زیرواری و ایلاوه های تم و بو برای خوراک هم با دستانی ساکنانی محلی آماده می شوند. شهر غازیانتپه ترکیه باز با پیسته شهرت دارد. در داخل بازار مرکزی شهر دکان های مخصوص هستند که در آنجا کلچه خندهای ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمول ترین شیرینی های ترکیه است که با پیسته محلی آماده می شود. برای دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را هم در رسته های الهیده پیدا کردن ممکن است که آن را میزگران بومی با خواهش و ذوق و سلیقه خریداران می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثرا مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمز غازیانتپه نیز گشته است. محمد فاروق تاجر دیگری این بازار میگوید سال هاست که از چرم بوز کفش میدوزد و با این هنر زندگیش را تامین میکند.
چگنده یار بود. یازیر چین این یوزا گیجک. کوکو یاپماز، آیاق یورماز، سرین اولور.
عادتاً این را مردان غازیانتپه خریداری میکنند برای استفاده شخصی. این پایپوش بوی بد پیدا نمیکند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده میگیرند. از چرم بوز آمده میشود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیری ترکی نرخ دارد.
شهر غازیانتپه 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که ده ها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش بپیوندند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنجی شایگان که آن را من سلیمی ایوبزاد پیش میبرم.
تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هست که تاریخ نگاران و یا مبالغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه ها عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان، اولین طرح‌ها هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبر دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره‌های تاریخی نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات با حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلا در باره عوض شونده بودنی رهبری حزب در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی می ماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت می کرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید. و اصولاً رحمت الله زویروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته به قانون شکنی ها، به انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز می بایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله زویروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام‌علی رحمان همیشه می‌خواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما زویروف به این تن نمی‌داد و حزب او طور گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد زویروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوسی ازبکستان است، از سبب اون که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب زویروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو با توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله زویروف. و تا اینکه همین حادثه چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه با طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود زویروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله زویروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی می‌کنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدن از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67م 71م ماده کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی میباشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تعیین میگردد. این برهم خوردنی هیچ نباشد کم و کم دموکراتی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضایم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهن 5% میتین خواهن نخواهن 0.5%. یعنی کمیسیون های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتن نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر باشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان. ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم. که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجه راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنند و ایها تیار کردگی برامتو خود را میخونند و طرفداری میکنند و پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نیه، این نو اگر عادیتر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگر که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنید در بالاست هیچ نوشته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزبی همکنون ممنوعی نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافته نشده کرد، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشده کرد. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را انفرادی جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشده کرد بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
به انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکنون این سببهای گوناگون دارند، گوناگون دارند. من فکر میکنم که اینجا سببهای هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتند، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون تا ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استود است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کار و فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیونی نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاری یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنن، آید در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثل عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهدی این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی، با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از اون که از مقامش برکنار شود، بارها هدف لاتوکوب، هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردند که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد، فکر، ایراد، انتقاد، خواهش، درخواست دارید، در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که نام